شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل 14، جسم. من با محبت به پیام‌های تنم گوش می‌کنم. من معتقدم که هر به اصطلاح بیماری را خود ما در تن خیش می‌آفرینیم. تن ما مانند هر چیز دیگر زندگی بازتاب اندیشه ها و اعتقاد های درونی ماست. اگر به خود فرصت گوش فرا دادن بدهیم، میبینیم که تن همواره با ما سخن میگوید. هر یاخته تن شما به هر اندیشهی که در سر دارید و به هر کلامی که بر زبان میآورید پاسخ میدهد. شیوه های مدام تفکر و سخن گفتن، رفتارهای تن و حالتها و حرکتها و سلامت و سهولت یا عدم سهولت و بیماری را ایجاد می کند. شخصی که همواره سیمای اخمو دارد، این چهره را با اندیشه های شاد و مهرامیز نیافریده است. چهره و بدن سالمندان الگوهای تفکر سراسر عمر آنها را به روشنی نشان می دهد. وقتی شما پیر شوید، چگونه سیمایی خواهید داشت؟ من در این فصل فهرست آن الگوهای ذهنی را که احتمالاً در تن بیماری می آفریند و همچنین الگوهای تازه تفکر یا آن عبارت تأکیدی را که برای ایجاد سلامت به کار می روند گنجاندم. این الگوها و عبارتهای تأکیدی در کتابم شفای تن نیز آمده اند. علاوه بر این فهرست توضیحاتی نیز در اینجا ارائه می دهم تا دریابید چگونه این مشکلات را می آفرینیم. شاید تمام الگوهای ذهنی 100% برای همه حقیقت نداشته باشد. اما مرجعی را در اختیار ما می گذارد تا بتوانیم جستجوی علت بیماری را آغاز کنیم. درمانگران بسیاری که با شیوه‌های دیگری مراجعان خود را شفا می‌بخشند نیز مدام از کتاب شفای تن استفاده می‌کنند و در می‌یابند که 90 یا 95% این علت‌های ذهنی حقیقت دارند. سر نمایانگر ماست. چیزی است که به جهان نشان می‌دهیم و معمولاً به وسیله آن شناخته می‌شویم. اگر در ناحیه سر اشکالی وجود داشته باشد، بدان معناست که احساس می‌کنیم در وجود ما نقصی بزرگ هست. مو نمایانگر نیروست. هرگاه در فشار و ترس باشیم، اغلب آن نوارهای فولادی را می‌آفرینیم که از عضلات شانه‌ها شروع می‌شود و به فرق سر می‌رسد و گاه حتی به صورت حلقه‌های کبود دور چشمان خود را نشان می‌دهد. هرگاه در فرق سر فشار شدید وجود داشته باشد، ممکن است آنقدر ریشه مو را در تنگنا قرار دهد که دیگر نتواند نفس بکشد و بمیرد. اگر این فشار ادامه یابد و پوست سر استراحت نکند، کیسه های کوچک ترشحی آنقدر تنگ می شوند که دیگر موی تازه نمی تواند از آنها عبور کند و ثمرش تاسیست. از وقتی که خانم‌ها به دنیای کار پا گذاشتند و با همه فشارها و ناکامی‌های آن مواجه شدند، ریزش موی آنها نیز رو به افزایش گذاشته است. منتها ما با تاسی خانم‌ها پی نمی‌بریم، چون کلاهگیس‌های زنانه بسیار طبیعی و زیبا به نظر می‌رسد. فشار نشانه نیرو نیست، فشار نشانه ضعف است. آرام و ملایم و متمرکز بودن نشانه قدرت و امنیت است. برای ما خوب است که به جسم خود استراحت بیشتری بدهیم. بسیاری از ما به استراحت پوست سر نیاز داریم. اکنون این را بیازمایید. به پوست سر خود بگویید که بیاساید و آنگاه تفاوت را ببینید. اگر به روشنی می‌بینید که پوست سرتان استراحت می‌کند، پیشنهاد می‌کنم که اغلب این تمرین کوچک را انجام بدهید. گوش‌ها نمایانگر گنجایش شنیدن هستند. اگر گوش‌ها دچار مشکلی باشند، معمولاً به این معناست که چیزی در جریان است که نمی‌خواهید آن را بشنوید. گوش درد نشانه خشم از شنیدن چیزی است. گوش درد در کودکان متداول است. آنها اغلب مجبورند به چیزهایی که در خانه می‌گذرد و به راستی نمی‌خواهند آنها را بشنوند، گوش فرا دهند. قوانین موجود در خانه نمی‌گذارد کودک خشم خود را نشان بدهد و ضعف کودک برای عوض کردن امور در گوش او درد می‌آفریند. کری نشانه این است که برای مدتی دراز گوش دادن به کسی را نپذیرفته ای. اگر به همسری که نقص شنوایی دارد توجه کنید، می‌بینید که همسرش بی نهایت پرحرف است. چشم نمایانگر گنجایش دیدن است. هرگاه چشم‌ها دچار مشکل باشند، معمولاً به این معناست که نمی‌خواهیم چیزی را درباره خود یا درباره زندگی یا گذشته و حال و آینده ببینیم. هرگاه می‌بینم کودکانی خردسال عینک به چشم زدند، پی می‌برم در خانه‌شان چیزهایی می‌گذرد که آنها نمی‌خواهند ببینند. اگر نتوانند وضع یا تجربه خود را عوض کنند، بینایی خود را ضعیف می کنند تا مجبور نباشد آن چنین روشن ببینند. مردم بسیاری که مشتاق بودند گذشته خود را پاک کنند و به آنچه یکی دو سال پیش از عینک زدند که نمی خواستند ببینند نگاه کرده اند و آنها را از تجربه خود زدوده اند، شفای حیرت انگیز یافتند. آیا شما آنچه اکنون پیش می آید را نفی می کنید؟ با چه چیز نمی خواهید روبرو شوید؟ آیا می ترسید اکنون یا آینده را ببینید؟ اگر می توانستید به روشنی ببینید، چه چیز را می دیدید که اکنون نمی توانید ببینید؟ اینها پرسش های جالب توجهی است که می توان به آنها نگریست. سردردها ناشی از اعتبار ندادن به خود است. دفعه بعد که سردرد می‌گیرید، مکث کنید و از خود بپرسید که کجا و چگونه خود مسبب اشتباه شده اید. خود را ببخشایید و رها کنید تا سردرد نیز به نیستی ازلی خیش بازگردد. میگرن را کسانی می‌آفرینند که می‌خواهند کامل و بی‌نقص باشند و خود را در فشار شدیدی قرار می‌دهند. میگرن ناشی از خشم شدید سرکوفته است. مشکلات سینوس اگر در سمت راست صورت و نزدیکی بینی باشد، نشانه آن است که یکی از نزدیکان شما را برانگیخته است. شاید حتی احساس کنید که دارد شما را از پا می‌اندازد. فراموش می‌کنیم که ما وضعیت را می‌آفرینیم، آنگاه دیگری را مسئول ناکامی خود می‌دانیم و سرزنش می‌کنیم و به این ترتیب اقتدار خیش را از دست می‌دهیم. هیچ کس و هیچ چیز بر ما اقتداری ندارد، زیرا ما در ذهن خود می‌اندیشیم. ما تجربه ها و واقعیت خود را و کسانی را که در آن قرار دارند می آفرینیم. هرگاه در ذهن خود آرامش و هماهنگی و توازن بیافرینیم، در زندگی خیش نیز همانها را خواهیم یافت. گردن و گلو بسیار مهم هستند، چون کار حائز اهمیتی را اداره می کنند. گردن انعطاف پذیری تفکر ما، قابلیت دیدن روی دیگر مسئله و دیدن نقطه نظر اشخاص دیگر را نشان می دهد. هر گونه مشکل در ناحیه گردن معمولاً نشانه آن است که درباره نقطه نظرهای خود درباره وضعیتی سرسختی و یک دندگی به خرج می دهیم. هرگاه کسی را می بینم که از آن یقه های بلند محافظ گردن به گردنش انداخته است، در میابم که خود را بسیار حق به جانب می داند و برای دیدن آن سوی موضوعی لجبازی می کند. ویرجینیا ساتیر، یکی از بهترین درمانگران مسائل خانواده، می گوید که در پژوهشی احمقانه پی برده است که بسته به اینکه چه کسی و با چه موادی ظرف بشوید، برای ظرف شستن بیش از 250 روش مختلف وجود دارد. اگر گره کار ما در این باشد که تنها یک راه یا یک دیدگاه هست، بیشتر زندگی را به روی خود بسته ایم. گلو نمایانگر قابلیت ما برای این است که بتوانیم حرف خود را بزنیم یا آنچه می خواهیم بخواهیم یا بگوییم من این هستم و از این قبیل. هرگاه در ناحیه گلو ناراحتی داشته باشیم، معمولاً به این معناست که احساس می کنیم حق نداریم این کارها را بکنیم. احساس می کنیم توان آن را نداریم که حق خود را بگیریم. گلو درد همواره نشانه خشم است. اگر با سرماخوردگی همراه باشد، آنگاه آشفتگی ذهنی نیز وجود داشته است. لارنژیت معمولاً به معنای آن است که آنقدر خشمگین هستید که نمی توانید حرف بزنید. گلو همچنین نشانه جریان خلاقیت در بدن است. از طریق گلو خلاقیت خود را بیان می کنیم. هنگامی که خلاقیت ما سرکوب شود یا ناکام بماند، اغلب ناراحتی های گلو پیدا می کنیم. همه ما اشخاص بسیاری را می شناسیم که سراسر عمر خود را برای دیگران زندگی می کنند. آنها هرگز کاری را که خود می خواهند نمی کنند. همواره به جلب رضایت مادر و پدر و همسر و یار و رئیس خود سرگرمند. ناراحتی های ولم لوزتین و تیروئید نشانه خلاقیت ناکام مانده و نمایانگر این هستند که نمی توانید به کاری که خود می خواهید بپردازید. چاکرای پنجم یا آن مرکز انرژی که در گلوگاه است، جایگاهی است که دگرگونی ها در آن صورت می گیرند. هرگاه در برابر دگرگونی یا در نیمه فرایند دگرگونی مقاومت کنیم یا هرگاه که می کوشیم عوض شویم، اغلب در گلوگاه خود فعالیت های زیادی داریم. توجه کنید هرگاه خودتان یا دیگری سرفه کنید در آن لحظه چه گفته شده است؟ در برابر چه چیز واکنش نشان می دهید؟ آیا مقاومت و سرسختی در برابر چه چیزی است یا شاید هم فرایند دگرگونی است که به پیش می رود؟ در کلاس و کارگاه از سرفه برای خودشناسی استفاده می کنم. هرگاه کسی سرفه کند، به آن شخص میگویم که گلوی خود را لمس کند و با صدای بلند بگوید من مشتاقم که عوض بشوم. من مشتاقم که عوض بشوم. دست ها نمایانگر توانایی و گنجایش در آغوش کشیدن تجربه زندگی است. بازوان با گنجایش و ساعت‌ها با توانایی ما ارتباط می‌یابند. هیجان‌ها و عواطف کهنه را در مفاصل خود جمع می‌کنیم. آرنج‌ها نشانه انعطاف‌پذیری ما در تغییر جهت است. آیا شما در عوض کردن مسیرهای زندگی خود انعطاف پذیر هستید یا اینکه عواطف و هیجانهای کهنه شما را در نقطه‌ای معین ثابت نگاه می‌دارند؟ دست‌ها می‌گیرند و نگاه می‌دارند و چنگ می‌زنند. ما از صفاتی چون تردستی، دم دستی، خشک دست، دست و دلباز، تنگ دست، چرب دست یا از اصطلاحاتی چون دستگیر گذاشتن، دست کسی را کوتاه کردن، دست رد به سینه کسی زدن، با کسی دست دادن، هم دست بودن، با دست پیش کشیدن و از افعالی چون به دست گرفتن امور، دست مالی کردن، دست چین کردن، از دست دادن و از دست ندادن و غیره استفاده می کنیم. دست ها می توانند نرم و لطیف یا پر از برآمدگی های گره مانند ناشی از تفکر مفرط یا پر از پیچ و تاب های آرتروز باشند که از انتقاد به وجود می آیند. دست های مشت کرده نشانه ترس است. ترس از دست دادن، ترس از کمبود، ترس از اینکه اگر دست ها باز باشند دار و ندار از کف برود. محکم به رابطه‌ای چسبیدن تنها ثمره‌اش این است که شخص مقابل پا به فرار می‌گذارد. دست‌های مشت کرده و گره شده نمی‌تواند چیزی تازه را به دست بگیرد. تکان دادن آزادانه دست‌ها از ناحیه مچ دست احساس رهایی و گشایش می‌بخشد. آنچه از آن شما باشد نمی‌تواند از شما باز گرفته شود. پس بیاسایید و آرام باشید. هر یک از انگشتان معنایی دارند. ناراحتی هر انگشت نشان می‌دهد که در کدام زمینه باید بیاسایید یا رها کنید. اگر انگشت اشاره خود را ببرید، نشانه خشم و ترس است و من شما اخیراً از وضعیتی آزار دیده است. انگشت شست نشانه مسائل ذهنی و نگرانی است. انگشت اشاره نمایانگر من و ترس است. انگشت وسط نشانه جنسیت و خشم است. هرگاه خشمگین هستید، انگشت وسط خود را بفشارید و ببینید که خشم فرو می نشیند. اگر از دست یک مرد خشمگین هستید، انگشت وسط دست راست، و اگر از دست یک زن خشمگین هستید، انگشت وسط دست چپ را در دست نگاه دارید. انگشت انگشتر نمایانگر اتحاد و همچنین نشانه اندوه است. انگشت کوچک با خانواده و همچنین با تظاهر ارتباط می‌یابد. پشت نظام پشتیبانی ما را نشان می‌دهد. ناراحتی‌های مربوط به پشت معمولاً نمایانگر آن است که احساس می‌کنیم مورد پشتیبانی نیستیم. اغلب می‌اندیشیم که تنها پشتیبان ما شغل یا خانواده یا همسر ماست. حال آنکه کائنات و خود زندگی ما را کاملا پشتیبانی می کند. ناراحتی در بخش فوقانی پشت نمایانگر احساس عدم پشتیبانی عاطفی است. ناشی از اعتقاداتی از این دست که همسر یا همدم یا رئیس یا دوستم مرا نمی فهمد و از من پشتیبانی نمی کند. ناراحتی در وسط پشت مربوط به احساس گناه و همه چیزهایی است که پشت سر است. آیا از دیدن آنچه در پشت سر است می ترسید؟ آیا چیزی را پشت خود پنهان می کنید؟ آیا احساس می کنید که از پشت چاقو خورده اید؟ آیا احساس می کنید سوخته اید؟ وضع مالیتان خراب است؟ آیا خیلی نگران امور مالی خود هستید؟ در این صورت چه بسا ناحیه تحتانی پشت ناراحتتان کند. بیپولی یا نگرانی مالی معمولاً در این ناحیه ناراحتی ایجاد می کند. اما به میزان پولی که دارید مربوط نیست. بسیاری از ما می پنداریم که پول مهمترین چیز زندگی است و بدون پول نمی توان زندگی کرد. این حقیقت ندارد. چیزی هست که بسیار حیاتی تر و گرانبهاتر از پول است و بدون آن ابدا نمیتوان زندگی کرد. آن نفسی است که میکشیم. تنفس گرانقدرترین موهبت زندگی است و با این حال همه ما بدیهی میپنداریم که در پس بازدم خود نفس بعدی را خواهیم کشید. اما اگر نفس بعد بالا نیاید، 3 دقیقه نیز دوام نخواهیم آورد. حال اگر قدرتی که ما را آفرید به اندازه یک عمر به ما نفس داده است، آیا نمی توانیم اعتماد کنیم که سایر نیازهای ما را نیز برخواهد آورد؟ ریه ها نمایانگر گنجایش ما برای گرفتن و بیرون دادن زندگی است. ناراحتی ریه ها معمولاً به این معناست که می ترسیم زندگی را فرو دهیم یا شاید این احساس که حق کامل زیستن را نداریم. زنان معمولاً عمیق نفس نمی کشیدن و خود را شهروندانی درجه دو می دانستن که حق نداشتن جایی را اشغال کنند و گاه حتی حق نداشتن زندگی کنند. امروز این وضع کاملاً دگرگون شده است. زنان جای خود را به عنوان اعضای کامل جامعه یافتن و ژرف و کامل نفس می کشند. دیدن زنان در جهان ورزش مرا خرسند می سازد. زنان همیشه در مزارع کار می کردند و تا جایی که من می دانم این نخستین بار در تاریخ است که آنها به عالم ورزش راه یافتند. دیدن بدنهای شکوهمندی که ظهور می کنند شگفت انگیز است. بزرگ شدن ریه‌ها و سیگار کشیدن راه‌هایی برای نفی زندگی است. آنها خود را مستحق زیستن نمی دانند. سرزنش عادت سیگار کشیدن را برطرف نمی کند. نخست باید اعتقاد اصلی را عوض کرد. پستانها نمایانگر اصل مادر شدن هستند. ناراحتی پستانها نمایانگر آن است که برای شخصی یا جایی یا چیزی یا تجربه‌ای زیادی مادری می کنیم. جزئی از فرایند مادری این است که بگذاریم کودک رشد کند. باید بدانیم چه هنگام دست خود را پس بکشیم و چه هنگام عنان را رها کنیم. حمایت مفرد موجب می شود که آن شخص نتواند اداره تجربه خود را به عهده بگیرد. گاه گرایش های حمایت مفرد ما موجب قطع کامل رسیدن خوراک در اوضاع و شرایطی می شود. اگر ناراحتی پستان سرطان باشد، نفرت و انزجاری ژرف نیست دخالت داشته است. ترس را رها کنید و بدانید که خرد کائنات در یکایک ما مأوا دارد. قلب نمایانگر محبت است و خون نمایانگر شادی. قلب ما با محبت شادی را به سراسر تن ما تلمبه می زند. هرگاه خود را از شادی و محبت محروم کنیم، قلب ما چروک و خشک و سرد می شود. در نتیجه جریان خون کند و آهسته می شود و ما به سوی کمخونی و آنژین و حمله قلبی راه می سپاریم. قلب به ما حمله نمی کند. ما در مصیبت و فاجعه‌ای که خود می‌آفرینیم فرو می‌رویم و فراموش می‌کنیم شادی‌های کوچک پیرامون خود را دریابیم. سالیان سال چنان قلب خود را می‌فشاریم و شادی آن را خالی می‌کنیم که سرانجام از درد می‌ایستد. آنهایی که حمله قلبی دارند هرگز انسان‌های شاد نیستند. اگر این فرصت را به خود ندهند که قدر شادی‌های زندگی را بدانند، چیزی نخواهد گذشت که دچار حمله قلبی دیگری خواهند شد. خوش قلب، خوش دل، دل سرد، دل باز، سیاه دل، دل گرم، قلب شما چگونه قلبی است؟ معده همه عقاید و تجربه های تازه ما را هضم می کند. معده شما چه چیز یا چه کسی را نمی پذیرد؟ چه چیز دل و روده شما را به هم می زند؟ ناراحتی های معده نشانه آن است که نمی دانیم چگونه تجربه تازه را هضم کنیم. می ترسیم. بسیاری از ما نخستین روزهایی را به یاد می آوریم که هواپیماهای تجاری به دلها راه یافته بودند و ما می توانستیم امن و امان به درون آن لوله بزرگ فلزی بخزیم که ما را به دل آسمان می برد. این کاری تازه بود و هضمش برای ما دشوار. در برابر هر صندلی کیسه‌ای برای تهوع گذاشته بودند و بیشتر ما از آن استفاده می کردیم. با احتیاط هرچه تمامتر در کیسه های خود استفراغ می کردیم و آنها را می پیچیدیم و به دست مهماندار می دادیم که بیشتر وقتش به این می گذشت که از سر هواپیما به ته هواپیما بیاید و کیسه ها را جمع کند. اکنون سالها گذشته و هرچند کیسه ها همچنان در جای خود باقی ماندند، به ندرت از آنها استفاده می شود. اندیشه پرواز را هضم کرده ایم. زخم معده هیچ چیز جز ترس نیست. ترس مفرد از به اندازه کافی خوب نبودن. می ترسیم برای پدر و مادر یا برای رئیس خود آنقدر که باید خوب نباشیم. آنچه هستیم دل و روده ما را به هم می زند و تاب و تحملش را نداریم. برای جلب رضایت دیگران دل و روده خود را پاره می کنیم و پدر خود را در می آوریم. شغل ما هر اندازه نیز مهم باشد، احترامی که به خود می گذاریم بسیار اندک است. می ترسیم آنها چیزی را درباره ما دریابند. در اینجا محبت پاسخگوست. کسانی که خود را دوست دارند و تایید می کنند هرگز زخم معده نمی گیرند. با کودک درون خود ملایم و مهرامیز باشید و همه تشویق و حمایتی را که در کودکی می‌خواستید نثارش کنید. اندام‌های تناسلی زنانه ترین عضو زن و مردانه ترین عضو مرد و نمایانگر زنانگی و مردانگی است. هرگاه از زن بودن یا مرد بودن خود احساس آسودگی نکنیم و جنسیت خود را ترد کنیم و تن خود را ناپاک و مأمن گناه بدانیم، معمولاً در این ناحیه دچار مشکل می شویم. من به ندرت به کسانی برخوردم که در خانه‌ای بار آمده باشند که اندام‌های تناسلی و کار آنها را به نام درست خود خوانده باشند. همه ما با نوعی نزاکت بار آمده ایم. کلماتی را که در خانواده شما به کار می رفت به یاد آورید. این کلمه می تواند انقدر ملایم باشد که مثلا بگویند آن پایین. و همین کلمات این احساس را به شما بخشیده که اندام‌های تناسلی کثیف و انزجار آورند. بله، همه ما با این اعتقاد بار آمدیم که میان رانهای ما چیزی است که چندان تعریفی ندارد. به نظر من، انقلاب جنسی چند سال پیش از این جهت که ناگهان به زنان و مردان آموخت که لذت جنسی گناه نیست، خوب بود. هرچند عده اندک شماری از ما به فکر مسئله افتاد که روزا لامونت، بنیانگذار مؤسسه ارتباط با خود، خدای مامان می‌خواند. هرچه مادر شما در 3 سالگی درباره خدا به شما آموخت، هنوز در ذهن نیمه هوشیار شماست، مگر اینکه خداگاهانه برای رها کردن آن کاری کرده باشید. آیا آن خدا خدایی غضبناک و جبار بود؟ آن خدا درباره امور جنسی چه احساسی داشت؟ اگر همچنان آن احساس گناه‌ها را درباره جنسیت و تن خود به همراه داریم، بی تردید برای خود مجازات خواهیم آفرید. ناراحتی‌های مثانه و مقعد و پروستات و اندام‌های تناسلی جملگی به این ناحیه ارتباط دارند و از اعتقادات تحریف شده درباره بدن و صحت وظایف آنها ناشی می‌شوند. هر یک از اندام‌های تن و وظایف خاصی که انجام می‌دهند، تجلی شکوهمند زندگی است. ما کبد یا چشم خود را کثیف و گناهکار نمی‌دانیم. پس چرا چنین اندیشه‌ای را برای اندام‌های تناسلی خود برمی‌گزینیم؟ مقعد همانقدر زیباست که گوش. اگر مقعد نداشتیم نمی‌توانستیم مواد زائدی را که بدن به آن احتیاج ندارد دور بریزیم. آنگاه چندی نمی‌گذشت که می‌مردیم. هر یک از اندام‌های تن و هر وظیفه‌ای که انجام می‌دهند عالی و به هنجار و طبیعی و زیباست. من از مراجعانی که ناراحتی‌های جنسی دارند می‌خواهم که با اندام‌های تناسلی خود و قدردانی از وظایفی که انجام می‌دهند با محبت و سپاس رابطه برقرار کنند. اگر به هنگام خواندن این مطلب خجالت می‌کشید یا خشمگین می‌شوید، دلیل آن را از خود بپرسید. چه کسی به شما گفت که بخشی از تن خود را انکار کنید؟ مسلماً خدا نگفته است. اندام‌های جنسی برای لذت بخشیدن آفریده شدند. نفی این مسئله مجازات و درد می‌آفریند. به رابطه جنسی نباید تنها به صورت مسئله عادی نگریست. رابطه جنسی شکوهمند و شگفتی انگیز است. همانقدر به هنجار است که نفس کشیدن و غذا خوردن. تنها لحظه‌ای بکوشید بیکرانی کائنات را مجسم کنید. فراسوی تصور ماست. حتی بزرگترین دانشمندان ما با آخرین تجهیزات خود نیز نتوانستند عظمت آن را بسنجند. در این کائنات چه کهکشان‌های بیشماری که وجود ندارد. در یکی از کوچکترین کهکشان‌های نقطه دور، خورشیدی کوچک هست که چند نقطه دورش می‌چرخد و یکی از نقطه‌ها سیاره زمین خوانده می‌شود. من این اعتقاد را دشوار می‌یابم که آن خرد لایتناهی که در وهم نمی‌گنجد، او که کل کائنات را آفریده است، پیرمردی باشد که روی ابری بالای سیاره زمین نشسته و کارش این است که مواظب اندام‌های تناسلی من باشد. با این حال به بسیاری از ما در کودکی این مفهوم را آموختند. واجب است که عقاید احمقانه و عقب مانده ای را که به ما کمک نمی کنند و به ما خوراک نمی رسانند رها کنیم. من به شدت معتقدم که حتی نظر ما نسبت به خدا باید این باشد که او پشتیبان ماست، نه بر ضد ما. این همه دین هست، دین را که نباید با اکراه برگزید. دینی را برگزینید که شما را گناهکار نداند. منظور من دفاع از روابط جنسی آزاد نیست، اما میگویم که بسیاری از قواعد ما بی‌معنی است. به همین دلیل مردم قانون شکنی میکنند و ریاکار میشوند. هرگاه احساس گناه جنسی را از مردم بزداییم و به آنها بیاموزیم که خود را دوست بدارند و به خود احترام بگذارند، آنها خود به خود با خویشتن و دیگران به گونه ای رفتار می کنند که برایشان والاترین خیر و صلاح و بزرگترین شادمانی را به بار بیاورد. علت این که اکنون این همه با جنسیت خیش مشکل داریم این است که بسیاری از ما از خود متنفر و منزجریم و به این دلیل با خیشتن و با دیگران بد رفتاری میکنیم. کافی نیست که در مدرسه به کودکان جنسیت را بیاموزیم. لازم است که آنها یاد بگیرند از داشتن جسم و اندامهای تناسلی و جنسیت خود احساس شادمانی کنند. من به راستی معتقدم کسانی که خود را و بدن خیش را دوست دارند از خیشتن و دیگران سوء استفاده نمی کنند. دریافتم که بیشتر ناراحتی های مثانه معمولاً از ادرار کردن به روی همبستر ناشی می شود. از چیزی خشمگین هستیم که با زنانگی یا مردانگی ما ارتباط می یابد. زنان بیشتر از مردان ناراحتی های مثانه دارند، چون این گرایش در آنها هست که آزاری را که دیده اند پنهان کنند. ناراحتی اندام تناسلی در زنان معمولاً به زخم خوردن از یک رابطه عاشقانه مربوط می شود و ناراحتی های پروستات در مردان به خود را بی ارزش دانستن و این اعتقاد که چون پا به سن گذاردند از مردانگی آنها کاسته می شود. ناتوانی بر ترس می افزاید و گاه به بغض و کینه نسبت به همبستر پیشین ارتباط می یابد. سرد مزاجی ناشی از ترس یا این اعتقاد است که لذت بردن از تن درست نیست. همچنین از انزجار از خود سرچشمه می گیرد که می تواند با رابطه با همبستری که حساس نیست شدت یابد. عوارض پیش از عادت ماهانه که به صورت همگیز در آمده است همزمان با تبلیغات رسانه های گروهی افزایش یافته است. این تبلیغات مدام این اندیشه را القا می کند که باید به تن زن پودر و اسپری زد و از شستشوی مخصوص استفاده کرد تا شاید قابل قبول شود. در این حال زنان جای برابر و مستقل خود را باز می‌یابند و نیز زیر بمباران این عقاید منفی قرار می‌گیرند که مسائل زنانه آنقدرها پذیرفتنی نیست. همه اینها همراه با میزان مفرط شکر و شیرینی‌هایی که این روزها مصرف می‌شود، زمینه مساعدی برای عوارض پیش از عادت ماهانه می‌افزاید. همه مسائل زنانه، عادت ماهانه و یائسگی جملگی فرایندهایی به هنجار و طبیعی هستند و باید آنها را به همان صورت پذیرفت. جسم ما زیبا و شکوهمند و شگفتی انگیز است. من معتقدم که بیماری‌های آمیزشی تقریباً همیشه از احساس گناه جنسی ناشی می‌شود. معمولاً از این احساس نیمه هوشیار برمی‌خیزد که درست نیست احساس جنسی خود را نشان بدهیم. حامل بیماری آمیزشی ممکن است چند همبستر داشته باشد، اما تنها کسانی به آن مبتلا می شوند که مقاومت و مسئولیت ذهنی و جسمانی آنها ضعیف باشد. مسائل جنسی در سالهای اخیر بیش از سالهای گذشته بر میزان بیماری تاولهای دستگاه تناسلی افزوده است. این از آن بیماری هایی است که به علت این اعتقاد که ما انسان بدی هستیم مکررن باز می گردد تا مجازات ما کند. این تاول ها زمانی بروز می کند که هیجان زده ایم یا از نظر عاطفی آزرده ایم و به زبان بی زبانی چه حرف های بسیار را بیان می کند. همجنس بازان علاوه بر مشکلاتی که همه دارند، این مشکل را نیز دارند که جامعه انگشت خود را به سوی آنها اشاره می رود و می گوید تو بد هستی. معمولا پدر و مادرشان نیز همین را می گویند. حمله این بار سنگین است و در چنین شرایطی نمی توان خود را دوست داشت. پس چه جای تعجب اگر این دسته از نخستین کسانی باشند که بیماری مهلک ایدز را بگیرند. در جوامعی که مسائل و علایق جنسی در آن مطرح است، بسیاری از زنان به علت نظام‌های اعتقادی که درباره شیوه جوانی آفریده ایم از پیر شدن می‌هراسند. این مسئله برای مردان چندان دشوار نیست، چون تنها موی سر آنها قدری فلفل نمکی می شود و هرچه سن بالاتر می رود مشخص تر می شود و بر حرمت آنها می افزاید و مردم نیز با نگاهی احترام آمیز با آنها می نگرند. تأکید بر ظاهر جسمانی آنقدر شدید است که احساس و باطن یک سر نادیده گرفته می شود. گویی اگر زیبا و جوان نباشی به حساب نمی آیی. پس شخص مورد نظر نیست. تن او مورد نظر است. این طرز تفکر برای کل فرهنگ آبروریزی است. به علت شیوه رفتار همجنس بازان با سایر افراد گروه خود، برای بسیاری از این مردها نیز تجربه پیر شدن وحشت آور است. ترجیح می دهند بمیرند تا اینکه پیر شوند و ایدز همان بیماری است که اغلب می کشد. معمولاً مردان همجنس باز احساس می‌کنند هرگاه پیر شوند بی‌فایده و ناخواستنی می‌شوند. ترجیح می‌دهند نخست خود را نابود کنند و بسیاری از آنها به روش‌های ویرانگر زندگی پناه می‌برند. بسیاری از مفاهیم و گرایش‌هایی که جزئی از شیوه زندگی آنهاست، نظیر رنج و عذاب و حکم و داوری مدام و گریز از نزدیک شدن به دیگران، غول‌آساست و ایدز نیز مرضی غول‌آساست. این گونه گرایش‌ها و الگوهای رفتاری هر اندازه نیست که دور خود تار تنیده باشیم، تنها می‌تواند در سطحی بسیار ژرف احساس گناه بیافریند. تار تنیدن که اینقدر لذت دارد هم برای کسی که تار می‌تند و نیز برای اطرافیان بسیار مخرب است، زیرا شیوه دیگر برای احتراز از نزدیکی و صمیمیت است. من ابدا نمی کوشم که برای هیچ کس احساس گناه بیافرینم. هر چند لازم است به چیزهایی که باید عوض شوند بنگریم تا بتوانیم برای تمام مدت عمر با محبت و شادمانی و حرمت زندگی کنیم. مردان معمولاً همیشه بیشتر از زنان همبسترهای متعدد داشتند و هرگاه گرد هم جمع شوند این فعالیت افزایش می‌یابد. بسیاری از مردان رابطه جنسی را نه برای لذت بلکه برای ارضای نیاز ژرف خود برای حرمت و خیشتن می‌خواهند. اما نیاز به چند همبستر تنها برای اثبات ارزش خود نشان می‌دهد که به فضایی پروراننده تعلق نداریم و ایجاد دگرگونی‌های ذهنی لازم به نظر می‌رسد. اکنون وقت شفا و تمامیت یافتن است، نه سرزنش. باید از محدودیت‌های گذشته رها شوید. همه ما موجوداتی الهی و شکوهمند و جلوه زندگی هستیم. بیایید اکنون این را دریابید. روده ها نمایانگر توانایی ما برای رها کردن است. رها کردن چیزهایی که به آن نیاز نداریم. بدنی که با جریان زندگی در هم نوایی کامل باشد به توازن میان ستاندن و هضم کردن و پس دادن نیاز دارد. ترس ما تنها چیزی است که راه رها کردن کهنه ها را مسدود می کند. حتی اگر افرادی که یبوست دارند به راستی خسیس نباشند، معمولا اعتماد ندارند که همیشه به اندازه کافی خواهند داشت. به روابط کهنه‌ای می‌چسبند که برایشان رنج می‌آفریند. می‌ترسند لباس‌هایی را که سال‌ها در گنج مانده دور بریزند، مبادا روزی به آنها نیاز پیدا کنند. در مشاغلی که خفه‌شان می‌کند باقی می‌مانند یا هرگز برای تفریح خود خرج نمی‌کنند تا پولی برای روز مبادا کنار بگذارند. ما برای پیدا کردن غذای امروز در آشغال دیشب جستجو نمی کنید. بیاموزید به فرایند زندگی اعتماد کنید و بدانید که همواره آن چرا نیاز دارید در اختیارتان می گذارد. پاها ما را در زندگی به پیش می رانند. ناراحتی های پا اغلب نشان دهنده آن است که از پیشروی در مسیری خاص می ترسیم. ما با پای خود می دویم، پای خود را روی زمین می کشیم، دزدکی راه می رویم، زانوی کج و معوج یا پنجه خمیده داریم، ورانهای بزرگ و چاق و خشمگینی که از نفرت های دوران کودکی آکنده اند. وقتی نمی‌خواهیم کاری را انجام بدهیم، ناراحتی‌های جزئی‌تر پا می‌آفرینیم. واریس نمایانگر ماندن در شغل یا مکانی است که از آن نفرت داریم. رگ‌ها توانایی حمل شادمانی را از دست می‌دهند. آیا شما به مسیری می‌روید که می‌خواهید؟ زانوان مانند گردن با انعطاف پذیری ارتباط می‌یابند. زانوان نمایانگر خم شدن و زانو زدن و غرور و خودپسندی و سرسختی و لجاجت هستند. معمولاً به هنگام پیش رفتن می ترسیم مبادا زانوان ما خم شوند و انعطاف ناپذیر می شویم. این ترس مفاصل را سفت و سخت می کند. می خواهیم به پیش برویم اما نمی خواهیم راه های خود را عوض کنیم. به این دلیل شفای زانوها چنین به درازا می کشد که خودپسندی ما بران تأثیر دارد. مچ پانیز یک مفصل است. با این حال اگر درد بگیرد به سرعت شفا می یابد. دفعه بعد که زانوهایتان ناراحت می شود از خود بپرسید کجا خود را محق پنداشته اید و کجا نپذیرفته اید که تن بدهید. سرسختی را دور بیافکنید و بگذارید رها شود. زندگی یعنی جریان و حرکت. زندگی یعنی آسوده بودن. باید انعطاف پذیر باشیم و با زندگی حرکت کنیم. درخت بید سر خود را خم می کند و با جریان باد تاب می خورد و همواره شکوهمند و زیباست و با زندگی آسوده است. کف پا به فهم و شعور ارتباط می یابد. ادراکی که از خود و از زندگی و از گذشته و حال و آینده داریم. بسیاری از سالمندان با دشواری می توانند راه بروند. ادراکشان تاب برداشته و معمولاً احساس می‌کنند نمی‌دانند به کجا بروند. کودکان با شادی حرکت می‌کنند و پاهایشان می‌رقصد. سالمندان اغلب این پا و آن پا می‌کنند، گویی علاقه‌ای به حرکت ندارند. پوست نمایانگر فردیت ماست. ناراحتی‌های پوستی معمولاً به این معناست که احساس می‌کنیم فردیت ما به طریقی مورد تهدید قرار گرفته است. احساس می‌کنیم که دیگران بر ما اقتدار و واسطه دارند. پوست نازک هستیم. توی جلد ما می‌رود. احساس می‌کنیم پوست ما را درسته می‌کنند. اعصاب ما درست زیر پوست ما قرار دارد. یکی از سریع ترین راه های شفای ناراحتی های پوستی این است که روزی چند بار در ذهن خود بگویید من خود را تایید می کنم. اقتدار خود را بازیابید. تصادفات تصادف نیستند. مانند هر چیز دیگر زندگی ما آنها را می آفرینیم. لزوماً نمی‌گوییم من می‌خواهم تصادف کنم، اما صاحب آن الگوهای ذهنی هستیم که می‌تواند تصادف را به سوی خود فراخواند. بعضی از مردم همیشه در خطر تصادف قرار دارند و برخی در تمام مدت عمرشان یک خراش نیز بر نمی‌دارند. هر گونه تصادف نمایانگر خشم است. نشانه انبوهی از ناکامی ها به علت این احساس که این آزادی را ندارید تا حرف خود را بزنید. ضمناً نمایانگر عصیان بر ضد قدرت است. آنقدر خشمگین می شویم که می خواهیم مردم را بزنیم، اما در عوض خودمان ضربه می خوریم. به هنگام خشم از خود احساس گناه می کنیم، چون نیاز به مجازات پیش آید. تصادف بهترین راه برای ارضای این نیاز است. چنین به نظر می رسد که همه تصادف ها تقصیر ما نیست و ما قربانی درمانده بازی سرنوشت می شویم. تصادف این امکان را به ما می دهد که برای جلب همدردی و توجه به دیگران رو کنیم. همچنین زخم های خود را می شوییم و از آنها مراقبت می کنیم. مدتی نیز حسابی در بستر می‌آساییم و درد می‌کشیم. بسته به اینکه درد در کدام ناحیه از بدن باشد، می‌توانیم دریابیم که در کدام زمینه از زندگی احساس گناه می‌کنیم. میزان صدمه جسم نمایانگر شدت نیاز به مجازات و محکومیت است. بی‌اشتهایی و اشتهای مفرط نشانه نفی زندگی خود و صورت شدید انزجار از خیشتن است. خوراک اصلی ترین و اساسی ترین سطح تغذیه است. چرا به خود خوراک نمی رسانید؟ چرا می خواهید بمیرید؟ چه چیز هولناکی در زندگیتان می گذرد که می خواهید یک سر خود را از آن خلاص کنید؟ نفرت از خود تنها اندیشه ایست که درباره خود دارید، اما اندیشه ها را می توان عوض کرد. چه چیز وحشتناکی در شما وجود دارد؟ آیا در خانواده‌ای بار آمده اید که مدام انتقاد می کردند؟ آیا آموزگارانتان انتقاد می کردند؟ آیا آموزش ابتدایی دینی شما به شما می گفت آنگونه که هستید چندان خوب نیست؟ اغلب می کوشیم دلایلی که به نظرمان معقول می آید پیدا کنیم که چرا همان گونه که هستیم دوستمان نمی دارند و ما را نمی پذیرند. به علت وسواس های بازار زیبایی درباره لاغری بسیاری از زنان به تن خیش نفرت می ورزند. زنانی که پیام اصلیشان این است که آنقدر که باید خوب نیستم یا فایدهش چیست؟ در واقع میگویند اگر لاغر بودم دوستم می‌داشتند. حال آنکه چنین نیست. مشکل از بیرون حل نمی‌شود. تایید خود و پذیرش خیشتن کلید کار است. آرتروز یا ورم مفاصل مرضی ناشی از الگوی انتقاد بیوقفه است. نخست انتقاد از خود و بعد انتقاد از دیگران. معمولاً از مبتلایان به آرتروز انتقاد زیادی می شود چون الگوی انتقاد در خود آنها وجود دارد و خودشان نیز بسیار انتقاد می کنند. آنها نفرین شده کمالگرایی هستند. زیرا در این که در همه وقت و هر شرایطی کامل باشند نیاز دارند. آیا شما در این سیاره کسی را می شناسید که کامل باشد؟ من که نمی شناسم. چرا معیارهایی برای خود تعیین می کنیم که به ما می گوید برای این که پذیرفتنی شویم باید ابرمرد باشیم؟ این بیان افراطی، این بیان افراطی این نکته است که آنقدر که باید خوب نیستیم و الحق که چه بار سنگینی است. آسم که ما اغلب آن را محبت محبوس در دل می‌خوانیم، ناشی از این احساس است که حق ندارید برای خود نفس بکشید. کودکان مبتلا به تنگی نفس معمولاً وجدانی شدیداً بیدار دارند و از هرچه در محیط زندگیشان نادرست به نظر برسد احساس گناه می کنند و آنگاه نیاز به مجازات خود. گاه تغییر آب و هوا در درمان آسم مؤثر واقع می شود، مخصوصاً اگر اعضای خانواده همراه کودک نباشند. معمولاً کودکان مبتلا به آسم در بزرگی درمان می شوند چون به مدرسه می روند، عروسی می کنند یا به طریقی خانه را ترک می گویند و بیماری آنها از بین می رود. بسیار دیده شده که بعدها در زندگی تجربه پیش می آید و این دکمه درون آنها را فشار می دهد و بیماری باز می گردد. این به معنای واکنش نسبت به وضع حاضر نیست، بلکه بازگشت به چیزی است که در دوران کودکیشان می‌گذشت. جوش و کورک و دمل و سوختگی و بریدگی و هر گونه تب و زخم و جراحت و التهاب و تورم جملگی نشانه خشم است. هر اندازه نیست که در سرکوبی خشم بکوشیم راه نشان دادن خود را پیدا می کند. جوش و خروشی که می آفریند باید رها شود و بیرون بریزد. می ترسیم خشم ما دنیای من را خراب کند. حال آنکه کافی است با گفتن اینکه من از این مسئله خشمگینم خشم خود را آزاد کنید. البته همیشه نمی توانیم آن را به رئیس خود بگوییم، اما می توانیم به رخت خواب خود مشت و لگد بزنیم یا در اتومبیل خود جیغ بکشیم یا تنیس بازی کنیم. اینها راه های بی آزار جسمانی برای رها کردن خشم هستند. اشخاص معنوی اغلب معتقدند که نباید خشمگین بشوند. البته همه ما در حال کوشش برای زمانی هستیم که دیگران را برای احساسهای خود سرزنش نکنیم، اما تا موقعی که به آنجا نرسیده ایم سالمتر است که احساس آن لحظه خود را تصدیق کنیم. سرطان ناشی از نفرتی دراز مدت است که آنقدر آن را در خود نگاه می‌داریم تا سرانجام تن را بخورد. گاه رویدادی در کودکی حس اعتماد را از بین می برد. این تجربه هرگز فراموش نمی شود و شخص با حس دلسوزی به حال خود زندگی می کند و ایجاد روابط دراز مدت پرمعنا را دشوار می یابد. به علت نظام اعتقادی خودش زندگی به نظرش رشته ای از نومیدی ها می آید. احساس درماندگی و بیچارگی و فقدان در اندیشه‌اش نفوذ می‌کند و سرزنش دیگران برای مشکلاتش آسان می‌شود. مبتلایان به سرطان از خود بسیار انتقاد می کنند. به نظر من آموختن دوست داشتن و پذیرش خود کلید شفای سرطان هاست. اضافه وزن نماینگر نیاز به حمایت است. می خواهیم خود را در برابر آزارها و تحقیرها و انتقاد و سوء استفاده و جنسیت و مسائل جنسی و ترس از زندگی به طور عام و خاص و هر چیز دیگر که خود برمی گذینیم حمایت کنیم. من اضافه وزن ندارم. با این حال در طول سالها دریافتم هرگاه احساس ناامنی و ناآسودگی می کنم چند کیلو به وزنم اضافه می شود. هر وقت تهدید از بین برود، اضافه وزن نیز خود به خود از میان می رود. پیکار با چربی و چاقی اتلاف وقت و نیروست. رژیم های غذایی مؤثر نیستند. به محض اینکه از رژیم خود دست بکشید، اضافه وزن باز می گردد. دوست داشتن و تایید خود، اعتماد به فرایند زندگی و احساس ایمنی به علت باخبر بودن از قدرت ذهنی خیش بهترین رژیم‌های غذایی هستند که من می‌شناسم. از اندیشه‌های منفی بپرهیزید و رژیم اندیشه‌های مثبت بگیرید تا ببینید که اضافه وزن خود به خود از بین می‌رود. بسیاری از پدر و مادرها مشکل کودکشان هر چه باشد در دهان او غذا می گذارند. این کودکان بزرگ که می شوند به محض روبرو شدن با مشکل جلوی یخچال باز می ایستند و می گویند نمی دانم چه می خواهم. به نظرم هر گونه درد نشانه احساس گناه است. گناه همیشه جویای مجازات است و مجازات درد می آفریند. درد مزمن ناشی از احساس گناه مزمن است که اغلب چنان عمیق مدفون شده که دیگر حتی از وجودش خبر نداری. احساس گناه هیجانی یک سر بیهوده است، نه موجب احساس بهتر می شود نه وضعیت را عوض می کند. احساس گناه هیجانی یک سر بیهوده است، نه موجب احساس بهتر می شود نه وضعیت را عوض می کند. اکنون محکومیت شما تمام شده است، پس بگذارید که از زندان بیرون بیایید. بخشایش تنها یعنی رها کردن و دست از سر چیزی برداشتن. سکته نشانه تراکم لخته‌های خون در جریان خون مغز است که نمی‌گذارد خون به مغز برسد. مغز کامپیوتر بدن است و خون شادی. رگ‌ها و شریان‌ها راه‌های عبور شادمانی هستند. در لوای قانون و عمل محبت همه چیز درست کار می کند. هر ذره خرد عالم از عشق سرشار است. بدون تجربه محبت و شادمانی نمی توان درست کار یا انجام وظیفه کرد. اندیشه منفی مغز را می بندد و برای جریان گشوده و آزاده محبت جایی نمی گذارد. اگر نگذاریم خنده آزاد و بیخیال باشد، نمیتواند جریان یابد. محبت و شادمانی نیز همین گونه است. اگر ما با تیرگی به زندگی نگاه کنیم، زندگی تیره نیست. میتوانیم در کوچکترین ناراحتی عظیمترین فاجعه را ببینیم و میتوانیم در بزرگترین مصیبت اندکی شادمانی پیدا کنیم. این بسته به ماست. گاه می کوشیم زندگی خود را به راهی بکشانیم که به خیر و صلاح ما نیست. گاه سکته می آفرینیم تا خود را واداریم که به مسیری کاملا متفاوت برویم و از این راه شیوه زندگی خیش را از نو ارزیابی کنیم. خشکی بدن نشانه خشکی ذهن است. ترس ما را وامی دارد که به راه‌های کهنه بچسبیم و نرمش و انعطاف‌پذیری خود را از دست بدهیم. اگر معتقد باشیم که برای انجام کاری تنها یک راه هست، اغلب پی می‌بریم که سفت و سخت شده ایم. همواره می توانیم برای انجام کارها راه‌های دیگری بیابیم. ویرجینیا ساتیر و 256 روش ظرفشویی او را به خاطر آورید. توجه کنید عدم نرمش مربوط به کدام ناحیه از تن شماست و آن را در فهرست بیماری ها و الگوهای ذهنی که در این کتاب آمده است بیابید تا بدانید که در کجای ذهن خود سخت و خشک شده اید. عمل جراحی جای خود را دارد. برای استخوان شکسته و تصادف و مسائلی که حل آن فراسوی توانایی یک مبتدی است خوب است. در چنین اوضاع و شرایطی آسان‌تر است که جراحی کرد و تمام کار شفای ذهنی را بر جلوگیری از تکرار این وضع متمرکز نمود. هر روز بر تعداد پزشکان و مردمانی که به راستی خود را وقف یاری به انسانیت کردند افزوده می‌شود و پزشکانی بیشمار به شیوه‌های شفای جامع رو می‌آورند و تمامی وجود شخص را درمان می‌کنند. با این حال بیشتر پزشکان کاری به کار علت مرض ندارند و تنها عوارض و اثرات آن را مداوا می کنند. آنها از دو راه به این کار می پردازند، یا سم می دهند یا ناقص می کنند. جراح‌ها که می برند، اگر نزد جراح بروید معمولا جراحی را توصیه می کنند. در هر صورت اگر تصمیم به جراحی گرفته شده خود را برای این تجربه آماده کنید تا هرچه نرمتر به پیش برود و هرچه زودتر شفا یابید. از جراح و دستیارانش بخواهید تا در این امر با شما همکاری کنند. جراحان و دستیاران اتاق عمل آنها اغلب نمی دانند که هرچند بیمار بیهوش است هنوز در سطح نیمه هوشیار هرچه گفته می شود می شنود و در می آبد. شنیدم یکی از رهبران عصر نوین که نیاز به یک جراحی استراری داشت پیش از عمل با جراح و متخصص بیهوشی صحبت کرد و از او خواست که بگذارند در حین عمل آهنگ آرام نواخته شود و خود بی وقفه عبارت‌های تأکیدی مثبت را تکرار کند. از پرستار اتاق هوشیاری نیز همین را خواست و جراحی بسیار نرم پیش رفت و بهبودیش نیز سریع و راحت انجام گرفت. من همیشه به مراجعانم تکرار این جمله را توصیه می کنم که هر دستی که در بیمارستان مرا لمس کند دستی شفا دهنده است و تنها نمایانگر محبت. جراحی به سرعت و آسانی و عالی صورت می گیرد و من همواره کاملا راحت و آسوده‌ام. پس از عمل به آهنگ ملایم و دلپذیر گوش کنید و به تأکید با خود بگویید من به سرعت و آسان و راحت و عالی شفا می‌یابم و هر روز حالم بهتر می‌شود. در صورت امکان برای خود نواری از عبارت‌های تأکیدی مثبت ضبط کنید و پخش زفت خود را همراهتان به بیمارستان ببرید و بارها به آن گوش کنید. به حس‌های خود توجه کنید، نه به درد. مجسم کنید که عشق از قلب شما به سوی بازوان و دستهایتان جریان می‌یابد. دست خود را بر ناحیه‌ای که شفا می‌یابد بگذارید و به آن بگویید من دوستت دارم و کمک می‌کنم تا خوب شوی. تورم بدن نشانه مسدود بودن و ایستایی اندیشه عاطفی است. ما اوضاعی را می آفرینیم که آزارمان می دهد و آنگاه در این خاطره ها می چسبیم. تورم اغلب نمایانگر عشق های فرون نریخته و احساس گیر کردن و در تله افتادن یا سرزنش دیگران برای محدودیت های خودمان است. گذشته را رها کنید و بگذارید که از ذهنتان پاک شود. آنقدر خود را باز یابید. از اندیشیدن و آنچه نمی‌خواهید باز ایستید. از ذهن خود برای آفرینش آنچه می‌خواهید استفاده کنید. بگذارید در جریان زندگی شناور باشید. تومورها رشد‌های کاذب هستند. صدف برای حمایت از خود یک دانه شن ریز را بر می دارد و پوسته زخیم دوران می کشد. ما آن را مروارید می گوییم و زیبا می پنداریم. ما نیز آزاری کهنه را بر می داریم و می پنداریم و می پرورانیم و پوستش را می کنیم و به وقتش یک موتور خواهیم داشت. من به این می گویم همان داستان قدیم. معتقدم که زنان از آن رو این همه در ناحیه رحم تومور دارند که آزاری عاطفی یا ضربه‌ای به زنانگی خود برمی‌دارند و می‌پرورانند. من این را عارضه او به من بد کرد می‌خوانم. اگر رابطه خاتمه یافت، دلیل نمی‌شود که ما اشکالی داریم یا موجود کم ارزشی هستیم. آنچه پیش می آید مهم نیست. واکنش ما نسبت به آن مهم است. همه ما 100% در مقابل تمام تجربه های خود مسئول هستیم. کدام اعتقادها را لازم است درباره خود عوض کنیم تا رفتارهای دوست داشتنی تری را به سوی خود جلب کنیم؟ در لایتناهی حیات، آنجا که ساکنم، همه چیز عالی و کامل و تمام عیار است. تنم را به سیمای یاری نیکو در میابم. هر یاخته تنم از خرد الهی سرشار است. بانچه به من میگوید گوش فرا میدهم و میدانم که ارزند اندرزش معتبر است. همواره ایمن هستم و در پناه حمایت و هدایت الهی. من سلامتی و آزادی را برمی‌گزینم. در جهانم همه چیز نیکوست. پایان فصل 14. شفای زندگی، نوشته لوئیس هی، ترجمه گیتی خوشدل، راوی پروانه حقوردی. فصل 15. الگوهای تازه ذهنی. صورت. من به همین صورت که هستم خود را دوست دارم و تأیید می کنم. من شگفتی انگیزم. سینوس ها. من با همه زندگی یگانه ام. هیچ کس این قدرت را ندارد که مرا برانگیزاند مگر اینکه خود اجازه دهم. آرامش و هماهنگی. من هر گونه اعتقاد به زمان تقویمی را نفی می کنم. چشمان. من آزادم و آزادانه به پیش می نگرم، زیرا زندگی ابدی است و سرشار از شادمانی. من با چشم محبت نگاه می کنم. هیچ کس نمی تواند آزارم دهد. گلو. من می توانم حرف خود را بزنم. آزادانه آنچه می خواهم بیان می کنم. من موجودی خلاقم و با محبت سخن می گویم. ریه ها. دم و بازدم زندگی به آسانی در من جریان دارد. برونشیت. آرامش. هیچ کس نمی تواند مرا برانگیزد. آس. من برای به عهده گرفتن زندگی آزادم. قلب. شادمانی و محبت و آرامش. من در کمال شادی زندگی را می پذیرم. کبد. آنچه را دیگر نیاز ندارم رها می کنم. اکنون هوشیاریم پاک است و اندیشه هایم تر و تازه و سرشار از زندگی. روده بزرگ. من آزادم و گذشته را رها می کنم. زندگی به آسانی در من جریان دارد. من همه بارها و فشارها را رها می کنم. من در همین لحظه شادمان زندگی می کنم. اندام‌های تناسلی. قدرت. می‌گذارم قدرت کامل اصول جنسیت میگذارم قدرت کامل اصول جنسیت من در کمال سهولت و شادمانی کار کند. من به شیوهی مهرامیز و سرورانگیز جنسیت خود را میپذیرم. نه گناهی در کار است و نه مجازاتی. زانو عفو و بخشایش و شکیبایی و شفقت. من بدون ذره تردید به پیش می روم. پوست از راه های مثبت به من توجه می شود. من ایمن هستم. هیچ کس فردیت مرا تهدید نمی کند. من در آرامشم. دنیا امن و دوستانه است. من هرچه خشم و انزجار را رها می کنم، هرچه نیاز دارم همواره در اختیار قرار می گیرد. من خیر و صلاحم را بدون احساس گناه می پذیرم. من با همه جزئیات زندگی در آرامشم. پشت زندگی پشت و پناه من است. من به کائنات توکل می کنم. آزادانه محبت و اعتماد می کنم. ناحیه کمر من به کائنات اعتماد دارم و از شهامت و استقلال سرشارم. مغز زندگی یعنی دگرگونی. الگوهای رشد و کمال من همواره تازه اند. سر آرامش و شادی و محبت و استراحت. من در جریان زندگی میاسایم و میگذارم زندگی به آسانی در من جریان یابد. گوشها به ندای خدا گوش میکنم. شادمانی های زندگی را میشنوم. من جزی از زندگی هستم. با محبت گوش فرا میدهم. دهان من انسانی مصمم هستم. تصمیم خود را تا به آخر دنبال می کنم. به پیشواز اندیشه ها و آرمان های تازه می روم. گردن من انعطاف پذیرم و با آغوش باز سایر دیدگاه ها را می پذیرم. شانه ها از راه های بی آزار خشم خود را رها می کنم. محبت می رهاند و می آساید. زندگی شادمان است و آزاد. هر آنچه می پذیرم نیکوست. دست ها همه اندیشه ها را آسان و مهرامیز به دست می گیرم. انگشتان من می آسایم و می دانم که خرد زندگی از همه جزئیات مراقبت می کند. معده اندیشه های تازه را به آسانی هضم می کنم. زندگی بر وفق مراد من است. هیچ چیز نمی تواند مرا برانگیزاند. من در آرامشم. کلیه ها من در همه جا تنها نیکی را می جویم. آنچه درست است پیش می آید. من به توفیق رسیدم. مثانه گذشته را رها می کنم و با آغوش باز تازه ها را می پذیرم. لگن خاسره راه ها و ظاهر امور ممکن است عوض شوند، اما محبت گم نمی شود و از دست نمی رود. ناراحتی های عادت ماهانه من در همه دگرگونی ها و دوران ها متوازن و متعادلم. من تنم را با محبت تقدیس می کنم. همه اجزای تنم زیباست. باسن من با شادی و در پناه پشتیبانی و قدرت زندگی به پیش می روم و به سوی خیر و خوشی عظیم تر خود روانم. من ایمن هستم. آرتروز محبت و عفو و بخشایش می گذارم دیگران خودشان باشند. من آزادم. قدرت من کاملا متوازن و متعادلم. تنم درست و منظم کار می کند. زندگی را دوست دارم و آزادانه در جریانم. پاها، من بر حقیقت می ایستم. با شادمانی به پیش می روم. من از فهم معنوی سرشارم. الگوهای تازه ذهنی، عبارت تأکیدی مثبت، می توانند تن شما را شفا دهند و بیاسایند. پایان.